ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما میگوید ایران هنوز یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت را تصویب کرد. نرخ تورم در ایران در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 40% اعلام شد. شب بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید بر اساس ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ایران هنوز یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. آقای اوباما در مصاحبه با آسوشیتد پرس افزود که این برآورد در واقع احتمالاً محافظه‌کارانه‌تر از تخمین سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش گفت که جمهوری اسلامی با سانتریفیوژهای جدید ظرف چند هفته توانایی غنی‌سازی اورانیوم به اندازه کافی برای ساخت بمب هسته‌ای را خواهد داشت. او همچنین سیاست تعامل حسن روحانی را فریبکاری توصیف کرد. باراک اوباما روز شنبه گفت با توجه به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل و کمک‌هایش به حزب الله و حماس، تردید اسرائیل را درک می‌کند و همچنین می‌داند که حسن روحانی تصمیم گیرنده نهایی نیست، اما معتقد است که باید او را آزمود تا معلوم شود که به گفته‌هایش عمل می‌کند یا نه. باراک اوباما افزود که آمریکا به یک معامله بد با ایران تن نخواهد داد، اما حل این مسئله از طریق دیپلماتیک به نفع اسرائیل نیز هست. 5 روز پس از تعطیل شدن ادارات و نهادهای دولتی آمریکا، مجلس نمایندگان طرح پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت را تصویب کرد. مطابق این مصوبه، حقوق حدود 800 هزار کارمند دولت که ناچار شدند در خانه بمانند، پس از بازگشایی ادارات و بخش‌های دولتی پرداخت خواهد شد. این طرح اکنون برای تصویب به مجلس سنا می رود و کاخ سفید گفته است که رئیس جمهوری آن را امضا خواهد کرد. اختلافات مجلس سنای آمریکا با اکثریت دموکرات و مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواه بر سر طرح بیمه اجتماعی دولت اوباما مانع از تصویب به موقع بودجه امسال و در نتیجه تعطیل شدن بخش‌های زیادی از امور دولتی به جز خدمات اضطراری شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ها وزیر دفاع آمریکا قصد دارد از اکثر کارکنان غیر نظامی این وزارتخانه بخواهد که سر کار خود حاضر شوند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به شهریور ماه را بر اساس آمار بانک مرکزی 40% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای طیب نیا گفته است که حجم نقدینگی بخش خصوصی و نقدینگی موجود در جامعه در پایان شهریور ماه حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده و رشد نقدینگی را منشأ تشدید تورم دانسته است. وزیر اقتصاد ایران همچنین گفته است از 100 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی چاپ و منتشر کرده 48 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر تعلق گرفته است و این گونه طرح‌ها خود از عوامل افزایش شدید نقدینگی و باعث رشد نرخ تورم شده است. و بالاخره آنکه وزارت کشور مصر به اخوان المسلمین در مورد برگزاری تظاهرات خشونت‌آمیز در روز یکشنبه هشدار داد. هواداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده قصد دارند روز یکشنبه در مراسم سالگرد حمله ارتش مصر به نیروهای اسرائیلی در صحرای سینا در جنگ 1973 تظاهرات کنند. و نوبت میرسه به برنامه دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز. این نهاد بین المللی ناظر بر آزادی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در بیانیه روز پنجشنبه‌اش آنچه را که تهدید علیه روزنامه‌نگاران خارج از کشور و فشار بر خانواده‌های آنها نامیده به شدت محکوم کرده و رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی با خانواده‌های این روزنامه‌نگاران را گروگانگیری نامیده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده علی‌رغم برخی اقدام‌های راهگشایانه حسن روحانی در عرصه جهانی و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، سرکوب و تهدید روزنامه‌نگاران متوقف نشده و وزارت اطلاعات همچنان خانواده‌های روزنامه‌نگارانی را که برای رسانه‌های خارج از کشور کار می‌کنند تحت فشار قرار می‌دهد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها می‌تونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در ایران از جمله این کشورهاست.
خانه آزادی در گزارش روز پنجشنبه خود اعلام کرد که ایران از نظر آزادی اینترنت بدترین کشور دنیاست. بر اساس این گزارش یکی از دلایل اصلی اختصاص پایین‌ترین رتبه به ایران مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی است که آبان ماه سال پیش در بازداشتگاه پلیس سایبری ایران درگذشت. پروانه وحیدمنش مدیر پروژه بخش خاورمیانه خانه آزادی در این باره به رادیو فردا میگوید:
بالاترین مقام رو در سرکوب آزادی اینترنت داشتن، همونطور که کشور ایران در آزادی مطبوعات هم یکی از کشورهای ردی اول قرار داشتش، که روش های مختلفی رو به کار میبرن، از بلاک کردن سایت ها، از دستگیری فعالین اینترنتی، از بازجویی های مداوم و حتی حمله و قتل کسانی که در اینترنت فعالیتی دارن، حالا علیه رژیم هستن یا فعالیت های فرهنگی دارن که به مزاق حاکمان این سه کشور خوش نمیاد باهاشون برخورد شده.
حکم 6 سال زندان محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری زندانی که مربوط به سومین پرونده اوست در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام او در این پرونده اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق نوشتن نامه‌ای انتقادآمیز به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران عنوان شده. این وکیل دادگستری که به دلیل غیرقانونی خواندن دادگاه انقلاب حاضر نشد در دادگاه از خودش دفاع کند، در 2 پرونده دیگر هم متهم شده به تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر. علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، درباره اتهام‌های پدرش توضیحات بیشتری می‌دهد.
پدر توی تیر ماه سال 90 در جواب شروطی که آقای خاتمی گذاشته بودند برای شرکت در انتخابات مجلس، نامه‌ای به ایشون نوشتن و مطالبی رو توی اون نامه گفته بودند که حالا بنا به استناد اون نامه قاضی اقدام علیه امنیت ملی داخل زندان گرفته جرمش رو و توی دادگاه بعدی 6 سال داده بودن محکومیت که توی دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. فروردین تموم میشد محکومیتشون ولی ایشون رو نگه داشتن که حالا میشه گفت این غیر قانونی بودش چون حکم دادگاه تجدید نظر نیامده بود، ولی پدر رو نگه داشتن و تا این حکم دادگاه تجدید نظر تایید بشه این زندان ادامه دار باشه.
حکم همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری زندانی تایید شد. معصومه دهقان به اتهام مشارکت در کسب مال نامشروع از طریق گرفتن جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 1 سال حبس تعلیقی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که حکمش عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. همسر او عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که از 2 سال پیش زندانی است به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره محکومیت مادرش.
اتهامی که به مادرم زده بودن دو سال پیش بودیم. دریافت جایزه حقوق بشر از نورنبرگ یا همون تحصیل مال نامشروع بود که به خاطر اون پدرم رو به دو سال حبس محکوم کردن و به مادرم همون اتهام رو زدن و مادرم به خاطر این اتهام 6 روز در سلول انفرادی بودن که از این 6 روز 5 روزش رو هم بازجویی شدن و حکم اولیه که برشون صادر کردن بابت این اتهام 1 سال حبس تعلیقی بود که مدت تعلیقش هم 5 سال بود. به اضافه 5 سال ممنوعیت خروج از کشور که این حکم تایید شد.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، در حالی که کمتر از 2 ماه به پایان محکومیتش مانده بود، روز پنجشنبه در شرایطی که در بیمارستان بستری بود، حکم آزادیش به او ابلاغ شد. این روزنامه‌نگار که خرداد ماه 88 بازداشت شده بود به اتهام‌های توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام، جمعاً به 4.5 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده بود. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در این باره بیشتر می‌گوید.
با اینکه کمتر از 2 ماه مونده بود که دوران تموم شه، اومدن بهشون گفتن آزاد این که برید. حالتاً پدر من با اینکه هیچ گونه از مرخصیاش رو استفاده نکرده، بیشتر از 4 ماه مرخصی داشته که بعد مثلا استفاده میکرده که بعد خیلی زود درها آزاد میشده. الان ایشون ماه‌هاست که بیمارستان هستن به دلیل اینکه کلیه هاشون از کار افتاده و فقط 30% بیشتر کار نمیکنه و بجز اون هم مشکل نوسان فشاری که دارن باعث شده که ایشون تو بیمارستان زیر نظر دکتر باشن، بعد زیر نظر یه رژیم غذایی خاص باشن، دور از هر گونه استرس و مدت‌ها بوده که کوچکترین چیز باعث میشه که حالشون بد باشه و دکترها کمیته تشکیل دادن و گفتن یا باید عدم تحمل کیفر بشه یا بره مرخصی. با اینکه پدر من آزاد شده، من امیدوارم که بقیه کسایی که الان گرفتار هستن بتونن آزاد شن، آقایانی و خانمایی که تو حبس هستن آزاد بشن.
به گزارش خبرگزاری فارس، برای فاطمه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار مجرمیت صادر شده به اتهام نشر اکاذیب. او طی هفته‌های اخیر چندین بار به اتهام حرف‌های خلاف واقع درباره رؤسای قوه مقننه و قوه قضاییه به دادگاه انقلاب تهران احضار شده است. جلسه بعدی دادگاه خسرو و مسعود کرتپور، دو برادر روزنامه‌نگار، قرار است روز 6 آبان ماه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شود. برادران کرتپور متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، توهین به رهبر و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این دو برادر روزنامه‌نگار از 6 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند. دادگاه انقلاب مریوان 4 فعال دانشجویی در استان کردستان را تبرئه کرد. سوران دانشور، داوود قسیمی، سامان محمودی و خالد احمدی، فعالان دانشجویی کرد، به اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با احزاب مخالف نظام متهم شده بودند. اما همزمان محمد کهنه‌پوشی، دیگر فعال دانشجویی کرد، به همین اتهام به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. در هفته‌ای که گذشت، دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 6 نفر در یزد، 3 نفر در اردبیل و 1 نفر در شیراز و همگی به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری برابر استانداردهای جهانی جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید:
خواهش اصلی خودمون مربوط به اجرای حکم اعدام در ایران می باشه. ما میگیم که قوه قضاییه ایران اینقدر افراد رو اعدام میکنید که ما فکر میکنید که شماها باید مربوط به تأثیر تعداد این مرگ‌ها در ایران، شما باید یک کمی بیشتر فکر کنید. قوه قضاییه شما باید بفهمید که تحت قوانین بین المللی و رفتار بین المللی اینه که اونا به سبب جرم مربوط به مواد مخدر نباید اعدام بکنید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم.